اینه که این سرکوب جنبش هم به این برحال ضبط داره، به این نوع طرح خاص و نوع خاص و نوع طرحش و همه اینا ارتباط داره. این برحال یک درس بزرگیست که در واقع بلکه ما باید واقعا بیاموزیم. البته تجارب ما مختلف هست ولی این فراوان داریم، ولی این یک تجربه جاری الان پیش روی ما اینه که به این دلیل وقت به این بیشتر اشاره میکنیم، یعنی این تنها تجربه نیست، این تجربه واقعا این را به ما میاموزد که باید ایستاد نه بر روی خواست معینی از این نظام، بلکه بر روی رفتن این نظام، و دو باید تا به آخر ایستاد، یعنی عقب نمیشه از انعطاف نشان نداد. در این مورد این یک جنگه، یا شما باید انعطاف نشون بدید یا حاکمیت. شما حاکمیت کوشش میکنه انعطاف نشون نده تا اینکه شما از میدان برید بیرون و انعطاف نشون نده اینو سرکوب بکنه، یا اینکه شما انعطاف نشان ندید و اینقدر بیستید که حاکمیت مجبور باشه دست رو بالا بکنه. این یک قاعده است در مبارزات اجتماعی. ما راه دیگری را رفتیم، اون راه را رفتیم که ما عقب بشینیم ناگزیر در برابر عدم انعطاف حاکمیت، البته عقب بشینیم، چون حاکمیت عدم انعطاف یعنی سرکوب و ادامه سرکوب. ما عقب بشینیم در حالی که ایستادگی ما ناکارایی ابزار سرکوب به دنبال می برد. این وضعیتی که در این کشور هست و طبیعی تفاوت داره جمهوری اسلامی با مصر و با تونس و غیره. نمیخوام این تفاوت ها را نادیده بگیرم، ولی این تفاوت ها من به اشاره کردم به دستگاه سرکوب.
بله
در بعد تونس اشاره کردم، به هر حال یه دستگاه امنیتی 120 هزار نفری در یک حزبی که برای یک جمعیت 8 میلیونی حزب 2 میلیونی در داغه، اینا پوشالی هم طبیعیه. در جمهوری اسلامی هم در واقع هم وضعیت اینطوری هم نیست که تمام این بسیج و غیر و اینها در واقع عواملی هم که تا به آخر نیستن. چرا؟ چه سودی دارن که اینا تا به آخر نیستن؟ چرا بخش بزرگی از اینها وقتی ببینن این ایستادگی ملت به مردم نپیداندن و یک هسته کوچکی اون وقت باقی دوموندن؟
همینطور که در انتظامی
هم هست، نیروهای نظامی هم هست، نه فقط نیروهای انتظامی.
همینطور که در انقلاب شد.
بله در جریان انقلاب هم شد. حالا ممکنه در الان یک در سپاه پاسداران بیشتر سرزخمی نشون بدن و یک عده بمانند تا یک مدتی، ولی این عده هم که بمانند در وقتی در محاصره مردم باشند و حتی در محاصره بخشی از خودشون باشند، اونا هم به هر حال دیگه یک جا اونا باید دست را برا بکنن. یه برصورت این هیچ جا کارایی استبداد که نامحدود نیست، کارایی استبداد ربطش به اون طرف قضیه هست.
وقتی در حصار مردم میفتن اصلا خیلی زود این جماعت میشکنن و بین میرن، خیلی زود وقتی مردم اینا رو محاصره
کنن. بله کاملا درست دیگه. نه این اول این معادله دو طرف داره و سبه رفتار اینه دیگه، یا این یکی تا به آخر میره یا اون یکی تا به آخر میره. این نظام های استبدادی به هر حال چون مسئله نجات خودشونه تصمیمشون اینه که تا به آخر برن، ولی زمانی در واقع اینشه به اون طرف معادله ایستاده باشد تا به آخر، اون وقت دیگه کارایی نداره و ابزار این فقط سرکوب دیگه.
جناب
با این سرکوب ها خودش هم تحلیل میده.
دقیقا در واقع با توجه به تجربیات گذشته وقتی مردم نیروی اصلی خودشونو باز میابند و در صحنه حضور پیدا میکنن، نیروهای استبدادی خیلی زودتر میشکنن. وقتی
بله کاملا درست، میشکنن تجزیه میشن، بخشش این برمیان
و بینم میرن خیلی سریع. نمونه صدام بود که به اون سرعت دل وقتی حالا نیروهایی که تا یک نیروی برتر رو میبینن چون نیروهای پوشالی هستن به سرعت میشکنن و از میرن.
بله یه مسئله این شبه اسلامگراییه. این در واقع شبه اسلامگرایی در این کشورها از بعد از انقلاب اسلامی به خصوص از بعد از سالهای اولیه انقلاب اسلامی و بعدم این گسترش این جریانات کوچک و بزرگ اسلامگرایی در کشورهای مختلف، این در واقع شده یک ابزار، یک وسیله برای که هر کس این کشورهای بزرگ هدفش پیش ببره.
بله.
شما نگاه کنید، این در آنچه که در کشورهای عربی اتفاق افتاد، به طور مشخص در مصر اتفاق افتاد، اصلا مصر و اینها حمایتشون از مصر درست داره ترسوندن از این شبه بود که اسلامگرایان خواهند آمد.
بله.
درست به همین دلیل که اسلامگرای این غرب تا الان همش روی این قضیه این آدم رو تونستن در رژیمشان نگه دارن با این تبلیغاتی که خطر اسلامگرایی هست. و واقعیت عمل بلید اینه که این خطر اسلامگرایی که از جمله جمهوری اسلامی به دلیل دیگه دامن میزنه، خطر اسلامگرایی در واقع این تجربه مصر که پایگاه اخوان المسلمینه، این نشون داد که چقدر واقعا زمینه داره. در تونس که اصلا زمینه نداره. تونس وضعیت دیگه ای اونجا دارن، مردم و جوانان تونسی و کشوری بوده که اصولا این اسلام گرایی اونجا رشد آنچنان نداشت. یکی از کشورهایی که خیلی رشد داشت و در واقع محل زادگاه اخوان المسلمینه مصره. در همین مصر اینا خودشون میدونستن که اخوان المسلمین هیچگاه آرایش از 20% فراتر نمیره. چرا حالا با این رأی 20% این باید بترسونن مردم از شبه اسلامگرایی در مصر که اگر رژیم سادات برود اسلامگرایان خواهند آمد؟ این یک. دوم این که خود این اسلامگرایان مصری، این اخوان المسلمین، اینا اصلا هیچ دلیل موجود نبود که اینا حکومت اسلامی میخواند. کما اینکه اعلام کردن بارها اخیرا که ما اصلا حکومت اسلامی نمیخواند. میدونید حتما شما بیشتر در جریان اخبار هستید. بعد از نماز جمعه پریروز تهران و این پرت و پلاهای آقای خامنه‌ای در مورد این که این مردم انقلاب، این انقلاب اسلامی است در مصر، اخوان المسلمین بلا فاصله موضع گرفتن. بلا فاصله، حتی نگذاشتن روز بعد بشه، موضع گرفتن که انقلاب ما انقلاب اسلامی نیست، انقلاب مردم مصره.
بله.
و مردم مصر یعنی همه مسلمان و مسیحی و سازمان ها و احزاب مختلف و گرایش های مختلف. این تازه سازمانی است که میگفتن این میخواد حکومت اسلامی بیاورد. به اضافه این که تازه این سازمان در کلیتش 20% رأی مردم مصر هم نداره. بنابراین این نشون میده که واقعا این با این تبلیغات این هدفهای دیگری را دنبال میکنن اینا.
بله.
یا آنچه که جمهوری اسلامی به آقای خامنه ای مثلا روز جمعه مطرح میکنه، که این انعکاس صدای شما و این انقلاب مصر، این انقلاب اسلامی. چرا آقای خامنه‌ای این مسائل مطرح میکنه؟ برای اینکه به اینا بگه که آقا علیه حکومت اسلامی انقلابی صورت نمیگیره و اعتراضی نیست در جهان، در جهان اسلام. این معلوم نیست این واقعا این مخاطبین خودشا و حتی وابستگان خودشا اینقدر احمق میپنداره. این در تمام این شبکه های تلویزیونی، رادیوها، انترنت ها، به طور روزمره همه مردم جهان شاهد این صحنه ها و شعاره هستند. بنابراین این در واقع این کسانی که اونجا نشستن باید احساس کنن که این توهین به این هست که این آقا اونجا به نام رهبرشون داره اینجا به اینا دروغ میگه برای هدفهای دیگری. برای اینکه نگی که آقا اینا علیه فساد و علیه دیکتاتوری قیام کردند، یعنی در واقع علیه شرایطی که در کشور ما هم هست. برای اینکه نگی که اینا انقلاب اسلامی میکنن برای اسلام قیام کردن و این انعکاس صدای شماست در اونجا. اینی که هر کس وقتی اینا رو مطرح میکنن این شبه اسلام گرایی، هر کس به هر حال یک هدفی رو داره دیگه، و هدف آقای خامنه ای هم در واقع این است که در حال بگه تا اینجا دلیل خیزش مردم چیز دیگری است، نه فساد و دیکتاتوری، نه عواملی که در اینجا هم هست و ما مسئول بشیم.
جان زربست به نظر شما ایشون چقدر خودش باور میکنه که این حرفایی که داره میزنه حتی معلومه دیگه برای اون تعداد مردمی که طرفدار ایشون هستن یا مردمی هست که مثلا آگاهی ندارن یا اطلاع کم چقدر میتونن این حرفا رو باور کنن و بالاخره میتونن خبرهای دیگر بشن یا اصلا گوشای خودشون میبندن چشمای خودشون میبندن این حرفایشون رو میپذیرن؟
البته آقای خامنه‌ای رو باید سپاس بدن سه یک روانشناس برای پاسخ به این مسئله، ولی به هر صورت یک چیزایی را میشه دید. گفته میشه که به هر حال اونایی که مرتب دروغ میگن دروغ‌های بزرگ میگن امر به خودشون هم مشتبه میشه، این دروغ رو باور میکنن. البته خب این واقعیت هم هست، ولی برخی از دروغ‌ها هستن که نمیشه اینا رو تو این مقول آورد و به این ترتیب پاسخ داد، چون همونطور که گفتم این دروغ مواجه هست در این حال با اون حقیقتی که جلوی همه چشمان هست.
بله.
این تفاوت داره با اون نوع دیگری از دروغ. و برای این سوال هست که چرا آقای خامنه‌ای این حقیقتی را که در برابر چشمان همه مردم جهان و از جمله مخاطبین خودش هست این حقیقت را اون وقت اینجوری جزه میکنه و به جای پذیرشش یا به جای سکوت در بارش برحال دروغ میگه؟ این برای یکی استیصال میشه. برحال این واقعیت اینو باید ببینیم که این جناب این کشورها اینها را هم به لرزه آورده. اینها خودشون میدونن در درون خودشون، چون دلائل این خیزش را میدونن و این دلائل و این ریشه ها هم در همون محیط خودشون و علیه خودشون دارن میبینن. خودشون میدونن که این هم عامل همین وضعیت هستن و این هم از نوع آقای بنعلی و مبارک و رژیم هاشون هستن. این میدونن در اینکه واقعا اینه که اینها تنشون دلازه ها در آمده و از این ترس و بحشت هست به هر حال که این مسائل مطرح میکنن. این برحال هیچ تردیدی نیست. در این حال فکر میکنن آدم های احمق و جاهل و نادان هم در بین این مخاطبینش هست که به جای این که چشم گوش باز کنه و روی حوادث و رویدادهای جهان چشم گوشش را داده به آقای خامنه‌ای. کسان این چنانی هم البته میدونه هست و برای اونها سخن میگه. بنابراین هم در واقع برای این بیان این ترس و وحشتشون واقعا که ناچارن در هر صورت به این دروغ‌های این کنانی هم متوسل بشن، هم برای رنگ کردن این بخش از مخاطبین و طرفدارانشون.
بله، سپاسگزارم جناب زربخش.
خواهش میکنم. بنده هم همینطور.
خسته نباشید.
امیدوارم واقعا این قیام مردم این کشورهای عربی خاورمیانه همینطور که اونها از ما میآموزن ما هم از اونها بیاموزیم، و به خصوص این که نکات مهمی برای آموختن ما
وجود داره. بله، شما به درستی بهش اشاره کردید. نکات بسیار جالبی که اگر خاص رو مشترک کنیم و بیستیم و مقاومت کنیم این نظام های به واقع پر از فقط هیاهو و دروغ و فریب به سرعت میریزند از بین میرند.
بله. این شانس اسلام گرایی هم اونطور که همه این حوادث نشون داد این پایین آمدنش هم از جمله این تجربه منفی جمهوری اسلامی است.
دقیقا
این حکومت اسلامی رهاوردش رو میبینند در این.
بله، یکی از بزرگترین درسایی که به این اسلام گرایان داد این بود که از این نوع برخوردها دوری کنن و در کنار مردم با مردم حرکت کنن. این رو عکس می‌بینیم آثارشون همه جا داریم. بله، این هم یکی از آثاری است که انقلاب ما بر مجددا سپاسگزارم جناب زربخش.
خواهشم، بندم سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت دارم و آرزوی موفقیت برای این جنبش و مقاومت مردم.
درود فراوان به شما، درود بر همه آزادگان. به پایان با این امید که روز 25 بهمن هموطنان در هر جا و هر کجایی که هستند، چه داخل ایران و چه خارج از ایران، برای حمایت از خیزش مردم مصر و و همینطور همه قیام ها و جنبش ها به ویژه جنبش سرزمین خودمون ایران به پا خیزند و آنچنان حضوری پیدا کنند که فریبکاران و جنایتکاران و دروغگویان رو از رو ببرند و اینا دیگه قادر نباشند این همه دروغ بگند و پستی و دناعت کنند. 25 بهمن رو روز حضور در همه عرصه ها، چه در خیابان ها و چه در عرصه های خبررسانی همگام و همراه باشیم، همه در خدمت همه و همه آزادگان با هم روز 25 بهمن رو روز آزادگان کنیم. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها رو آرزو دارم و باز با این امید که روزی هرچه زودتر همه ی هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و ایرانی را بسازند که شایسته ایرانی است.
امیدوارم. ما همونطوری که میدونید به هر حال چندین دهه شاید بیش از نیم قرن که در همین تلاشیم.
بله میدونم.
اونم با نه امید به پیروزی، به دلیل یقین به پیروزی.
دقیقا. اوقات بر شما
خوب. براتون شادی و موفقیت آرزو دارم و برای شنوندگان عزیز.
اوقاتتان خوش باد و بدرود.
بدرود.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مجید زربخش درباره قیام ها و جنبش ها در منطقه و در شمال آفریقا، آیا این حرکت ها متأثر از انقلاب سال 57 هست یا از جنبش بزرگ ملت ایران؟ همانندی انگیزه و علل و زمینه های خیزش با انقلاب سال 57 تأثیر و شباهت ها و تفاوت ها با جنبش خرداد 88؟ تشابهات عملکرد سیاست های خارجی در منطقه و در ترساندن مردم؟ جنبش تونست یک جنبش غیر قابل پیشبینی، ناهماهنگ از طرف سازمان ها و گروه ها و نه تدارک دیده و کاملا خودجوش؟ انفجار بزرگ از مردمی که این همه تحقیر می شدن و این همه زیر فشار توسط یک رژیم دیکتاتوری فاسد بودند، شبیه این حرکت در مصر است و در کشورهای دیگر و سرزمین خودمان؟ همواره در لحظه معینی این فشارهای انباش شده بر مردم منتظر یک جرقه است که تبدیل به آتش شود. نظام‌های فاسد استبدادی همواره یک عامل تعیین کننده را نادیده می‌گیرند و هنگام این عامل را می‌بینند که آخرین لحظه عمرشان است و صدای انقلاب را می‌شنوند. چرا و به چه علت هر سه رژیم آمریکا و اسرائیل و ایران درباره این خیزش‌های مردمی به یکسان سخن می‌گویند؟ چرا خامنه‌ای دروغی به این آشکاری میگوید و برای که میگوید؟ تأثیرات جنبش ایران بر این قیام ها و خیزش ها، همچنین درس هایی که ما میتوانیم از آنها برای پیروزی و موفقیت در حرکتمان بگیریم توجه میفرمودید؟ در ضمن گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر موجود است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.